بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. عقل‌گرایی مطلق یقیناً مسیر انحرافیه، و این مسیر و جاده رو دانشمندان غرب به ملت‌های خودشون تحمیل کردن اونقدر هم رنگ و نقاشی به این مسئله زدن، زرق و برق دارش کردن که مردم به آسانی مکتب عقل‌گرایی مطلق رو بپذیرن و عقل رو به جای پروردگار معبود قرار دادن. این کارو کردن که بشر رو از خداوند مهربان و هدایت او جدا کنن و جدا هم کردن. البته در مناطق خودشون و هر کجا که موج عقل‌گرایی مطلق رو سوار بر دوش مردم کردن، گفتن ما با داشتن عقل چه نیازی داریم که خدا برای ما تصمیم بگیره، خدا ما رو راهنمایی کنه، خدا برای ما خوب و زشت رو بیان کنه. عقل خود ما قد میده به این که بفهمیم چگونه باید زندگی کنیم و قدرت داره که همه خوبی ها و زشتی ها رو به وسیله عقل بشناسیم. یکی از ظالمانه ترین جابجایی ها در تاریخ بشر همین بوده که آمدن با سخنرانی، با نوشتن، با درس دادن وجود مقدس پروردگار رو از زندگی حذف کردن و عقل رو به جای خدا قرار دادن و طبل بی‌نیازی از خدا رو به صدا در آوردن. گفتن ما مجلس عوام داریم، مجلس سنا داریم، مجلس شورا داریم، مجلس قانونگذاری داریم، کنگره داریم، هفته‌ای چند روز دور هم جمع میشیم، عقلامون رو هم دیگه میریزیم و مسائلی رو که در زندگی نیاز داریم از عقل میگیریم. اما آیا این عقلی که اونها ادعا میکنن حدود چند قرنه توانسته یه راهی رو به اونها نشان بده که در این راه انسان به گونه‌ای تربیت بشه که تمام وجودش برای خودش، برای زن و بچه‌ش، برای مردم منفعت باشه و از وجود انسان هیچ زیانی نه به خودش برسه، نه به زن و بچهش و نه به دیگران. واقعا چنین جاده‌ای رو عقل نشون داد به بشر. الان عقل‌گراها آدمای با منفعتی هم، آدمای با محبتی هم، آدمای با عاطفه‌ای هم. 400 سال بلاهایی که انگلستان سر مردم دنیا آورده، یکی از وکلای مجلسشون در یه سخنرانیش گفته بود، من این سخنرانی رو خوندم، که اگر خدا هرچه عذاب در این عالم داره به سر ما انگلیسی‌ها بریزه، جبران جنایات ما رو به بشر نخواهد کرد. یعنی جهنم هم برای ما کمه. در این 400 سال در انگلستان دیوانه ها سر کار نبودن، همه عقل داشتن و علم داشتن و لیسانس بودن و فوق لیسانس بودن و دکترا بودن. چیکار کرد عقل برای اونها؟ جنایت اینها این بود که بی توجه به حدود فعالیت عقل شدن. جنایتشون این بود که اعتقادشون به محدود بودن عقل شکست، لذا اومدن عقل رو به جای خدا گذاشتن، یعنی شدن بت پرست. ولی بتشون اسمش هوبل نبود، لات نبود، عزا نبود، اسامی که روی بتان زمان حضرت نوح تا زمان بعثت پیغمبر روی بت‌ها گذاشتن، که بعضی از این اسما رو خداوند در قرآن نقل کرده. از زمان حضرت نوح اومدن خدا رو حذف کردن از زندگی، بت رو گذاشتن. غرب هم از قرنها قبل اومد بت پرستی کلیسایی رو، پروندش رو بس، یه بت جدیدی رو به جای همه بت‌های گذشته جاهلیت به نام عقل به جای خدا گذاشت، شدن عقل پرست. گفتن هرچه عقل ما میگه درسته، یه حرف دروغیه. و همین عقل پرستی پشتشم علم پرستی که دو خدای شدن غربیان، اونها رو از همه ارزش‌های اخلاقی، انسانی، الهی، معنوی تخلیه کرد. و الان شما می‌بینید که دولت‌های غربی و وابستگان به دولت‌های غربی مثل عربستان، امارات، از حیوانات وحشی جنگل علیه بشریت وحشی تر. شما که جریانات افغانستان و عراق و این یک سال و نیمه یمن در برابر چشمتونه، هر روزم دارید میبینید که این عقل پرستان علم پرست چه کشداری دارن میکنن به بچه، به جوان، به پیر، به بیمار در بیمارستان، به دکترها رحم نمی کنن. مدرسه ها رو بمبارون می کنن، بیمارستان ها رو بمبارون می کنن، خلبان های بمباران کننده دیوانگان که نیستن، عقل دارن درس هم خوندن. چه گلی به سر غربیان عقل گرایی مطلق و علم گرایی مطلق زد. ما نیاییم از اونا تقلید بکنیم. وقتی که یه نفر به ما میگه راهت غلطه، کارت غلطه، اخلاقت غلطه، رفتارت اشتباهه، برگردم بگم من خودم میفهمم چی کار بکنم، من خودم میفهمم چی کار بکنم، این عقل گراییه و این مکتب بسیار خطرناکیه. من میفهمم خودم چی کار بکنم، مغز مطلب اینه که من نیازی به هدایت خدا ندارم، نیازی به راهنمایی انبیا ندارم، نیاز به راهنمایی اهل بیت ندارم، خودم میفهمم چگونه زندگی کنم، خودم میفهمم چگونه با زن و بچه‌ام، با مردم رفتار کنم. این طبل استقلالی که غرب زد، الان میبینید که سفره‌ای که در همه خانه‌های غرب میفته سفره رباس، سفره بانگ. الان میبینید که اسلحه دست این گرگان آزاد، میکشن، بمبارون میکنن، نابود میکنن و مکتبشون هم مکتب عقلگرایی و علمگرایی. اما قرآن مجید در بیش از 1000 آیه حدود راهنمایی عقل رو بیان میکنه، به عقل احترام میکنه، ولی میگه عقل مطلق نیست که پرش به تمام حقایق عالم گسترده باشه و بتونه هر خیری رو در اختیار شما قرار بده و شما رو از هر شری برحذر بداره و آگاه به هر شری کنه. نمیتونه این کارو بکنه. من خالق عقلم و عقل رو محدود آفریدم. یه کار عقل اینه که واسطه بین شما و بین حقایق عالم. وقتی یه حقیقتی رو به شما میگن، شما با عقلتون میفهمید، میگین بله این حقیقت. اما خود عقل حقیقت ساز نیست. وقتی جاده درستی رو به شما آدرس میدن، میگی فهمیدم، ولی خود عقل جاده ساز نیست. این محدوده عقل که واسطه بین شما و حقایق عالم و عامل بلد شدن، عامل درک، عامل یافتن، اما خودش چیزی نداره. یه عمله نورانی در وجود ماست، خدا نیست، معبود نیست. عقل پرست کافره، علم پرست کافر. کار عقل درک، در ارتباط با حقایق حقیقتو میفهمه. یا آیه در این زمینه براتون بخون. این از آیات عجیب قرآنه. در سوره مبارکه نحل، البته قرآن مجید می‌فرماید مسائل گسترده این خلاصه هایی رو که من براتون بیان میکنم از آگاهان بپرسید، واسأل به خبیرا اوها ربک الی النحل، پروردگارت ای پیغمبر به زنبور وحی میکن. خب زنبور رو چگونه آفریده که با وحی پروردگار میتونه ارتباط داشته باشه؟ شما زنبور رو بگی بذار تو ترازوی طلا فروشا ببین چند گرم وزن زنبوره، یکی از کوچکترین حشرات کره زمینه، خیلی هم وزنش سبکه، خیلی با این پر کوچکش میتونه روزی 14 کیلومتر دنبال گیاهان و گلها بره، هر کجای کوها و باغها و درختان باشه شیره گلها رو میمکه. اگر 14 کیلومتر از اون محل زندگیش کندو دور شده باشه، تو برگشتن جاده رو گم نمی کنه، صاف میاد در کندو. من به زنبور وحی کردم. وحیم مراتبی داره. یه وحی بوده به موسی بن عمران کلیم الله می رسید، یه وحی بوده به پیغمبر عظیم و شأن اسلام میرسید، وحی به موسی تورات، وحی منزله بالاتر قرآن، وحی نازلتر وحی به آسمان ها و زمین و به زنبوره. این حشره کوچیک مستقیمن خدا براش ارتباط گرفتن با خدا رو قرار داد. چه دستگاهی در وجود زنبوره؟ یه تلویزیون تو خونه یا یه رادیو اگر بخواد صداهای استدیو رو بگیره، ملاحظه کردی چقدر دستگاه‌های عظیم تو خود رادیو تلویزیونه، چه دستگاه‌های پیچیده تو خود تلویزیونه، چه آنتن‌های رو کوها و بلندی هاست تا شما پیچو بچرخونی صدا رو تلویزیون و رادیو بگیره. چقدر دستگاه توی مغز سر زنبوره؟ خود زنبور من چقدر دستگاه خدا در این مغز گذاشته که میتونه تا ملکوت و غیب عالم ارتباط بگیر. بهش وحی کردم ان اتخذی من الجبال بیوتن، تو کوها برای خودت خانه درست، و من شجر رو درخت برای خودت خانه بساز و من ما یعرشون رو دار بسته ها برای خودت خونه بساز. خونه سازی زنبور جزء معجزات خلقته. شما دیدید خونه های زنبور و گوشه ها و ازلا و خطوط دونه دونه این خونه ها یک میلیونیوم میلیمتر با هم تفاوت نداره. چه ابزاری رو به کار میگیره که هنوز قوی ترین مهندسان عالم دقت رو به صفر نتونستن برسونن، ولی اون میرسونه. ثم کلی، اول خونه رو آماده کن، سپس از هر محصولی که یادت دادم چی بخوری بخور. من کل ثمرات فسلکی سبل ربک زللا، تمام جاده های عسل سازی رو برات هموار کرد. یعنی داره با زنبور حرف میزنه، زنبور هم داره گوش میده و داره میگیره. یخرجو من بطونها شرابون، از کارگاه شکمش یا آشامیدنی در میاد، مختلفون الوانوه، با رنگ بندی های جالب. فی شفاءٌ للناس، عسل خالص ساخته او رو درمان برای مردم عالم قرار دادن. این همه کارخانه هایی که مواد غذایی تولید میکنن با به کار گرفتن علوم متعدد، ولی به ناچار افزودنی بهش میزنن، تاریخ هم براش میذارن. اما این حیوان ماده غذایی رو میسازه، افزودنی هم بهش نمیزنه. اولا دارو برای درمانه، ثانیاً اگه عسل خالص و هزار سال بیرون بذارن فاسد نمیشه. میلیون ها سال بشر رو قضا داره کار میکنه، هنو به کار اون نرسید. و اینم نتیجه تسلیم بودن به وحی خداست. اگر 75 میلیون افراد مرد و زن مملکت ما همه قرآنی بشن، همه از فکر و مغز و زبان و چشم و گوش و حرکاتشون شیرینی به وجود میارن. دیگه کسی میمونه دست کسی شکایت بکنه؟ کسی ناله میکنه مالمو بردن؟ کسی گریه میکنه که حرفمو گوش نمیدن، به ناحق مالیات سنگین به من بستن؟ کسی ناله میکنه که همسرم منو بیچاره کرده و به جان آورده؟ اگر مردم از وحی پروردگار تغذیه کنن، کار زنبور اصل رو بکن، تولیدات مردم هم میشه شفا اون لناس، همه میشیم دارو، همه میشیم درمان کننده، همه میشیم تولید کننده شیرینی اخلاق، عمل، رفتار، کردار، گفتار. مشکل بعضی از ما همون مشکل غربیان عقل‌گرایی مطلقه. میگم هرچی خودم میفهمم عمل میکنم، نمیخواد برای من حرف بزن. خیلی ها رو ممکنه بگین یه شبی بریم حرم مطهر شاه چراغ، در اونجا معارف الهی رو میگن، برگرده بهتون بگه من بهتر از اونا میفهمم. نمیخواد کسی منو راهنمایی بکنه، من خودم بلدم. این همین عقل گرایی مطلق اروپایی ها و آمریکایی هاست. چقدر جالبه که پیغمبر می‌فرماید المؤمن کنحل، مرد و زن مؤمن مثل زنبور عسل، تغذیه‌شون از وحیه. نمیگن عقل خودم، میگن خدا، میگن قرآن، میگن حلال و حرام، میگن انبیا، میگن ائمه. تغذیه‌شون از وحیه. ما که خیلی مهمتر زنبور عسلیم. ما اگه از وحی الهی تغذیه کنیم که تولیدات وجودمون میلیون ها برابر عسل ارزش داره و موندگاریش هم ابدیه. ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک الزللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. حالا آخر آیه حدود کار عقل رو بیان میکنه که مردم بپان عقل گرای مطلق نشن. ان فی ذلک لآیتن لقوم یتفکرون. تمام زندگی زنبور یه نشانه است برای مردمی که اندیشه کنن، فکر کنن، تعقل کنن که چی؟ که این زنبور نشانه یه قدرت بی نهایت، یه حکمت بی نهایت، یه علم بی نهایت، یه رحمت بی نهایت. عقل تا اینجا میتونه ما رو ببره که با دیدن زنبور درک کنم عالم کارگردان داره. بیشتر از این عقل جلو نمیره. خواه اگه بیشتر از این جلو نمیره تا همینجا نگرش دار دیگه، او رو معبود قرار نده، او رو به جای خدا نذار. برو سراغ اصل کاری که عقل و ساخته. چرا وسط را گیر میکنی؟ اسیر معبودی به نام عقل میشی؟ رد شو از این مخلوق، برو سراغ خالق. این شعر یکی از شعرهای قیمتیه. من شعر خیلی دیدم، با دست خودمم خیلی شعر نوشتم. ایام بیکاریمم تو ماشین، تو هواپیما، تو قطار شعر گفتم. دیوانم 1040 صفحه است چاپ شده. ولی تو این همه شعرها گاهی یه شعرهای عجیب پرقیمتی پیدا میشه. یکیش اینه: حسن یوسف را، یعنی خوشگلی حضرت یوسف رو میدونه دیگه. سمبل زیبایی در بشر یوسف، خدا قلم نقاشی رو در او کامل کرده، یه نقشی از او ساخته که زنان مصری تو مهمونی زلیخا وقتی در سالن رو وا کردن بل اجبار به یوسف گفتن بیا تو مجلس زنونه درباریا و از اون در برو بیرون، نیومد بیشینه رو به روی خانوما، تو سن 17-18 سالگی چون 7 سال گرفتار این زن بود، از 14 سالگی تا 21 سالگی فقط رد شد. خانوما همه کارت تیز دستشون بود، میوه پوست بکنن بخورن، تا یوسف وارد سالن شد و بره، چنان زنان از خود بی خود شدن که نفهمیدن میوه پوست نمی کنن، دستاشونو بریدن. این زیبایی حسن یوسف را به عالم کس ندید. باریکلا به شاعر این شعر. حسن آن دارد که یوسف آفرید. میگه خودتو معطل یوسف نکن، چهره میشکنه پیر میشه میره زیر خاک، برو سراغ زیبایی مطلق و بی نهایت آفریننده یوسف که همه چیش زیباست، هدایتش، کتاباش، انبیائش، ائمه طاهرین، مسائل اخلاقش. کنار یوسف خودتو معطل نکن، رد شو برو سراغ پروردگار. عقل بیشتر از این دیگه میدون نداره. تا اینجا ما رو میاره که با مطالعه در وجود زنبور بفهمیم که زنبور سازنده داره، خالق داره. حالا اسم این خالق چیه؟ صفاتش چیه؟ صفات جلالش کدومه؟ صفات جمالش کدومه؟ اینو باید غیر عقل به ما یاد بده. اونی که فوق عقله، یعنی خالق عقل، باید در قرآن بگه من کیم، صفاتم چیه، صفات جلال و جمالم چیه. باید انبیا توضیح بدن که ما خدا رو به وسیله خود خدا کاملا شناختیم، بیاین بگیم خدا کیه، و ائمه توضیح بدن و بعدم به ما بگن راه رو خدا باید نشونتون بده و ما راهنمای نشون دادن اون راهیم. که در پایان سخنان دیشب شنیدید امام هشتم فرمود توحید راهه، ولی فرمود به شرطها و انم شروطها، من راهنمای راهم. جاده دلیل میخواد، راهنما میخواد. اون جاده رو خدا قرار میده برای انسان، اسمش هم صراط مستقیمه. ما باید شما رو به اون صراط راهنمایی کنیم که کدومه. چرا؟ چون در کنار این صراط میلیون ها جاده انحرافی زدن، میلیون ها. اسم نبرم، همشم حفظ نیستم. جاده هایی که در هند هندوها ازش عبور میکنن به نام جاده زندگی، یا اسمشو بذارید مکتب، اسمشو بذارید دین هندویی، تو مجلاتی که از هند مسائل رو چاپ کرده بودن تا الان حدود 1 میلیارد هندی 15 میلیون دین دارن. تمامشم ساختگی. تو ایرانم که جاده خیلیه، این مقداری که من میدونم در کمربند ایران، جاده حنفیه، جاده شافعیه، جاده حنبلیه، جاده مالکیه، جاده چشتیه، جاده صوفیه، جاده لائیکیه، جاده اسم، تمامش جاده زلالت و گمراهی. اون جاده‌ای که پروردگار عالم ترسیم کرده به تناسب وجود ما، اسمش صراط مستقیمه، راهنمام براش قرار داده. 124,000 پیغمبر و 12 امام و قرآن. برادران و خواهران، به خود حضرت حق قسم که خالق ماست. بدون پیغمبر و امام و قرآن، هر جاده‌ای رو حرکت بکنیم پایانش دوزخه. یه دونه راه آخرش لقاء الله، رضایت الله، جنت الله، اونم صراط مستقیمه. ولی راهنمای به این راه امام هدایت. چقدر این روایت جالبه، چقدر پرقیمته. یه عربی به پیغمبر اسلام عرض کرد، ما شبانه روز 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم، این صراط مستقیم چیه؟ سوال خیلی خوبی بود. این راه تعریفش چیه؟ پیغمبر اکرم دستشو گذاشت رو شانه امیرالمؤمنین که اون وقت 25-6 سالش بود، فرمود هازا صراطون مستقیم. ای بخوای بدونی این جاده چیه، به اونی که در این جاده سلوک کرده نگاه کن. همه وجود علی صراط مستقیم. ای بخواد صراط مستقیم رو بفهمی، اخلاق علی، رفتار علی، عبادت علی، محبت علی، زبان علی، کار علی، روش علی، صراط مستقیم الهی. یعنی بیا کنار امام هدایت در صراط مستقیم قرار بگیر. چقدر همین صراط مستقیم مهمه که شبانه روز به ما مرد و زن خود پروردگار واجب کرده 10 بار بگیم اهدنا الصراط مستقیم. هی به خودمون تلقین بکنیم و دنبال بکنیم که صراط مستقیم چیه. چه راهیه. یه جمله جالبی براتون بگم، به قول تهرونی ها اینو از من یادگار داشته باشه. من البته برای تبلیغ، برای گردش تا حالا نرفتم جایی، برای تبلیغ چند تا کشور شرقی رو رفتم، اوکراین، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، اتریش، هلند، سوئیس، ایتالیا، فرانسه، انگلیس، بلژیک، فنلاند، سوئد، تمام این کشورهای شرقی و غربی رو برای تبلیغ رفتم. برادرانم، خواهرانم، تو تمام این کشورها به درخواست خودم ملاقات برام گذاشتن، در همه کشورها، با کاردینال های مسیحی، با رؤسای ارامنه، با رؤسای هندو، با زردشتی، با لائیکه ها، با مهمترین رؤسای دانشگاه های ایتالیا و هلند و فنلاند، با سران مذاهب در ترکیه، استانبول، تو کشورهای دیگه، از برکت قرآن و اهل بیت، تمام این سفرام فیلمش هست و سفرنامه هاشم هست، با هر رئیس مذهبی و مکتبی تماس گرفتم، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت بحث کردم، اونا محکوم شدن، جوابی نداشتن به من بدن. ولی اونی که در این ملاقات ها برام مهم بود، که به عنوان سوغات 20 ساله این سفرها اووردم، این بود که از خورشید برای دلم روشن‌تر شد که در این جهان غیر از راه قرآن و اهل بیت، تمام جاده ها باطل و انحرافی. این هم لطف خاص الهی به من بود که میخواست به من کمک بده، یقین منو بتون آرم کنه که بچه مسلمون، بچه شیعه، راهت صحیح ترین و درست ترین راه و بقیه جاده ها باطل و انحرافیه. خانوما، دختر خانوما، جاده زهرا که جاده حجاب و عفت و عصمت و پاکی و شوهرداری و تربیت فرزندانی مثل دو امام و زینب کبراست، جاده درستیه. جاده بیهجابی و بدهجابی و مخلوط بودن با مردا تو عروسی ها و رقصای دست جمعی، جاده اسرائیل و لندن و واشنگتنه، انحرافی، باطل، ضرر میکنن اونایی که تو این جاده. خوش به حال اونایی که از زمان آدم تا امشب سالک صراط مستقیم بودند و از دنیا رفتند بردند، و خوش به حال اونایی که امروز در کره زمین در صراط مستقیم. خوشا آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوش آنان که بذره آدمی در این ویران پاشیدند و رفتند. خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. بچه بودم می دیدم تو خانوادمون عمه هم خانومای خانواده بچه شیرخواره رو که می خوان آب بدن با قاشق و لیوان و استکان آب نمی دادم، یه پنبه تمیزی رو تو آب نلبیکی خیس میکردم دور لب بچه میکشیدم. شیش ماه عبی عبدالله بیشتر از این آب نمیخواست. بچه تو بغلش داشت پر پر میزد، کوفیان این قصد جنگیدن ندارد. این گلوی ببریدن ندار. لال چینان دستتان بون قنچه نشگفتم چی دارم این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندارم با سه شعبه غرق خونش کرده ای آن که حتی تا به بوسیده ندو اینقدر بچم از بی شیری بی آبی بی طاقت بود نمیشد ببوسم گریه هم دیدید و خندیدید وای کشتن شش ماه خندیدن ندو دست من بستید و دست افشان شدید سید کوچک پای کوبیدم نداشت از چه دادیدش نشان یک دیگر شیر خار غرق خون دیدن ندارم بچه خون آلود و زیر عبا گرفت برگشت اولین کسی رو که صدا زد خواهرش بود روایت داره بچه رو گذاشت تو بغل زینب خودش روی خاک نشست صدا زد خدایا این شیش ماه رو ذخیر قیامت من قرار بده با نوک شمشیر یه قبر کوچکی رو کرد سری کارو انجام داد مادر بچه رو نبینه ولی وقتی بچه رو تو قبر گذاشت دید صدای رباب میاد مچین خشن لحن تا من بیایم تماشای رخ اسرار نمایم حسین جان بزارن بیام ببینم چه بلایی به سر بچم آورده اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا اللهم ايد قائدنا اللهم ايد وانصر امام زماننا اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا